بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته عرض کردیم که همون گونه که در بخش اول گفته شد که تفکر عقلی و فلسفی در مسائل اعتقادی در اون مواردی که عقل توانایی درک و فهم اونها را دارد استقلال دارد و بلکه تقدم هم با این است که روش عقلی به کار گرفته بشود، اما از سوی دیگر هم بایستی توجه داشت که متون وحیانی، منابع وحیانی، قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام نقش بسیار تعیین کننده در تعمیق تفکر عقلی و فلسفی دارد، حتی در اون مسائلی که عقل توانمند است، یعنی از موضوعات و مسائلی نیست که خارج از حیطه فهم عقلی باشد، مسائلی که عقل توانایی فهم اونها را دارد، اما در این حال به دلیل اینکه وحی عقل برتر است، یعنی پیامبر، عقل پیامبر از عقل یک فیلسوف، هر اندازه که آن فیلسوف برجسته و توانا باشد، بدون شک عقل پیامبر و عقل معصوم از عقل یک فیلسوف توانمند هم تواناتر است. بنابراین کاملا منطقی و عقلانی که ما بگوییم تفکر عقلی فلسفی از منابع وحیانی، از قرآن کریم و از روایات میتواند بهره ببرد و به یک مرحله بالاتر، عمق بیشتر، ژرفای بیشتر، لطافت بهتر برسد. این چنین نیست که بگوییم چون عقل مستقل است، مسئله هم از مسائل عقلی محض است، عقل فیلسوف خود بسنده است، پس دیگه چه نیازی داریم که بعد از اینکه این مسئله اعتقادی را به روش عقلی و فلسفی بررسی کردیم لازم باشد که به منابع وحیانی هم رجوع کنیم؟ چه نیازی ممکن است این سخن گفته شود؟ نیازی نیست. حالا اگر کسی رجوع کرد، نکردم نکرد، اما این که ما این را به عنوان یک روش، یک قاعده در روش شناسی مباحث اعتقادی بخواهیم قلمداد کنیم چه توجیهی دارد؟ الان این نکته‌ای که اشاره کردم توجیه فلسفی و عقلانی این مطلب است، یعنی اگر ما دقت بکنیم و این اصل را بپذیریم که علل قاعده قابل پذیرشه و عقل دقیق از این ابایی ندارد که عقل معصوم فراتر از عقل غیر معصوم، عقل پیغمبر از عقل غیر پیغمبر فراتر و بالاتره. پس اگر فیلسوفی مسلم است و مؤمن است. حالا ما بحثمون در این هاست. حالا فلاسفه لایی که نمیدونم الهاده اینا ما کاری نداریم. بحث ما در باره فلاسفه الهی و اسلامی است به خصوص. عرض میکنیم که چون خود فیلسوف که ابن سینا باشد یا فارابی باشه یا خواجه نصیرالدین باشد امثال اینها، خود آنها معتقدند هم اصل نبوت را، هم مقام نبی را و شامخ بودن مقام او را، و اینکه شخصیت نبی از جنبه های علمی، فکری، عقلی، معرفتی بالاتره، قدیتره. حالا ما فرض بگیریم یک در بین دو انسان، حالا پیامبر هم فرض نکنیم، واقعا یک انسانی در مباحث عقلی وارد شده، البته خود را هم توانمند می‌بیند، اما شاگردی است که استادی مافوق دارد، مقلد نیست، شاگردی خودش مجتهده، صاحب نظره، اما اذعان دارد به این که استاد او در تحلیل این مسائل از او عمیق‌تر و دقیق‌تره. در این حال برای خودش استقلال قائله، خود مقلد نمیدانه. اما همین انسان در شرایط متعارفی که ما هم فرضمون همین هاست، بحثای لجاجت و قرازبرزی و اینا که آفات معرفت هست، اینا مکار نداره، اما در شرایط عادی متعارف این بعد از اینکه این مسئله را تحقیقی میکنه، خودش به خودش میگوید که اولا این است که یک سری هم به نوشته استادم بزنم یا با او هم گفتگویی بکنم، اگر زنده است با او هم گفتگویی بکنم تا این مطلبی را که خودم یافتم به نظرم هم درست است با عقل بزرگتری که خودم او را اذعان دارم از من توانمندتره با اونم یک مقایسه‌ای بشود، آزمونی بشود. این چیز متعارفی که در شرایط عرض کردم عادی، بله وقت غرور آدم آن رو بگیره بگه عادی کسر شأن من هست که من بخوام برم به دیگری رجوع بکنم یا آثار دیگری رو بخوانم، اینها آفات نفسانی و شیطانی فهم، اینا کاری نداره. از میکنم حتی در مورد غیر پیامبرم این مقتضای عقله. ما الان این حرفی که داریم عرض میکنیم یک چیز تعبدی نیست، مقتضای خود خرده، خود عقل و خرد این را برتر و بایسته تر می داند. خب حالا دیگه ما زمنه به نبی، وقتی که یک متفکر فیلسوف بحثی را خودش بررسی می کنه، اما چون می داند معتقد است که حالا فل جمله، لااقل در حد فل جمله، لازم هم نیست فل جمله باشه این در همه مسائل، اما فل جمله اذعان داشته باشد که اون متفکر، اون فیلسوف که حالا استاد اوست یا همدوره اوست، گاهی هست گاهی دو نفرن همدورند، اما بالاخره این طرف اذعان داره که اون هم رفیقش همدورش از او در این مباحث یک درک قدیمتری داره، و اگر تحت تاثیر تمایلات نفسانی نباشه معمولا اینجوریه که میگه احتیاط این است که من دیدگاه او رو ببینم. و وقتی که در بین بشر اینجوری هست و این موارد شواهد هم داره، دیگه در مورد پیامبر چه بگیم، امام چه بگوییم؟ پس این است که، و این برخلاف حرفای قبلم نیست. بعضی از دوستان دیروز می‌فرمودن بعد از جلسه که خب شما هر کی که تا حال بافته بودید که اینها را بعد ارشد باز تعدید دوباره گفتن سوری، البته تعدید حالا مال من، فرمودن که برای خاطر اینکه شما تا حال تأکید میکردید که عقل مستقل است و حتی تقدم دارد، بحثایی که آوردید بیان کردید گفتید که نخیر عقل حتی فلسفی وقتی که به متن وحیانی رجوع میکنه از او بهره میبره، بهرمند میشه و اولا اینه که این کار رو بکنه. خب در این که ما رجوع به متون وحیانی را در مسائل اعتقادی امر لازم و در خور میدانیم که از اول هم گفت این موضع اسلامی موضع خوبیه. تجمیع هم یعنی همین روش تجمیعه. نزاع ما با تفکیکی ها در این نیست که اونها بفرماین انسان مؤمن متدین باید به قرآن و سنت رجوع کند در اعتقادات، ما بگوییم نه لازم نیست یا نباید، که نزاعی نیست. سخن در تقدم و تأخر که آیا قبل از ورزیده شدن انسان در مسائل منطقی و فلسفی و معرفت شناسی آیا رجوع به منابع وحیانی در این معارف عمیق سودی و فایده‌ای برای آدم داره، یا گرفتار یک برداشت‌های سطحی و عامیانه از متون وحیانی میشه؟ چون بحثم بحث فروع نیست، اعمال نیست، دستور عملی نیستش. و بتون عرض کردم، بازم تأکید میکنیم، واقعا اگر بحث بتون در قرآن و در معارف وحیانی مطرح باشه که هست، قطعا قدر مسلمش معارفه. این معارف یقینا ماهیتش حقیقتش اقتضا میکنه که دارای مراحل و مراتب باشه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها، این در معارف یقینا بیش از هر جای دیگری قابل تصویره. از اون عرض قبلی ما همچنان به قوت خودش باقی. حرفایی که نقل کردیم گفتیم دیگه، اونو تکرار نمی کنیم. اما اکنون سخن در این است که ینبغی او یجب، این جمله بایسته است که یک متفکر فیلسوف یا یک متکلم عقلگرا، خواجه نصیرالدین توسی رضوان الله تعالی علیه که معنون است به هر دو عنوان، یعنی هم معنون است به عنوان فیلسوف الهی، هم معنون است به عنوان متکلم برجسته اسلامی، حالا عناوین دیگری هم که این بزرگوار داره، عناوین علمی. خب یک چنین شخصیتی بحث اعتقادی را، مسئله اعتقادی را به روش عقلی بررسی میکنه. خیلی خب، لا بحث بهی، اون مسئله اعتقادی که عقل توانمند است و قدرت دارد. عرض ما این است که اولا و بلکه در مواردی لازم اینه که به قرآن و به روایات هم به طور دقیق و جامع، نه حالا نمونه و موردی که بگوییم خب انا بوده، خاصی نداره، نه به عنوان یک روش قاعده باشه. خلاصه یعنی برای این متکلم و این فیلسوف الهی چطور رجوع به آراء فیلسوفان وقتی که میخواهد نظریه پردازی کنه یا نظریهش را اثبات کنه، چطور به آراء اونا رجوع میکنه، اونا بسارش لازم میدانه. این هم یک عرض میکنه برای خودش که به قرآن کریم و به روایات معصومین علیهم السلام نیز در خصوص اون موضوع یک بحث موضوعی قرآنی روایی هم در همون باره انجام بدهد. اون گونه ای که ما میبینیم در قرن معاصر ما، دوره جدید، که تفسیر موضوعی باب شده. تفسیر موضوعی ملاحظه کرده اید عده ای از محققین بزرگوار ما تفسیر موضوعی نوعا از معارف هم شروع کردن. قبلا آیات الاحکام بود، یعنی موضوعی در باب آیات مربوط به فروع دین. اما اینکه آیات معارف درباره خداشناسی، درباره علم الهی، درباره قدرت الهی، درباره اختیار انسان و امثال اینها، نبوت، معاد، جای دیگه، این نبود قدیما به این سر. البته حالا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار الانوار وارد این عرصه شده است، اما در چه حد؟ کار مرحوم علامه فقط جمع آوری آیات مربوط به یک موضوعه، بیش از این نیست. وقتی که خواسته است تفسیر این آیات را بگوید، به دو تفسیر رجوع کرده: کار تحلیلی تفسیر موضوعی به سبک علامه طباطبایی نکرده، بله آیات را جمع کرده. یعنی قدم اولی که میتوانیم در بین علمای شیعه بگوییم برداشته شده که آیات مربوط به یک موضوع، حالا نه همه ی آیات ولی خب بخش زیادی آمده، از اول سوره هم شروع میکنه تا آخر قرآن، ملاحظه کرده باشید. اما آیا خود ایشون به تحلیل و تفسیر این آیات میپردازد که کنار هم قرار بدهد عام و خاص و مطلق و مقید سایر جهات را؟ نه، بعد از فرام از مول بیان از تفاسیر شیعه از مجمع فقط نقل میکنه، از تفاسیر اهل سنت از بیضاوی نقل میکنه، غالبا اینجوری تمام میشه بحث تفسیریشون. پس خود علامه مجلسی در بهار بحث موضوعی تفسیری در معارف نکرده، بعد میده دیگه سراغ روایات را فقط نقل کرده. البته روایات را در بعض موارد توضیح میده، اونجایی که احساس میکنه یک لغت دشواری هست یا معنا و مضمونی که سنگینه، اونها را توضیح میده. در این جهت خیلی کار کرده ایشان و حقیقتا کار بسیار نمایانی کرده. خریت فن در روایات خیلی مسلط بوده، جمع بندی روایات، مثلا حالا یه نمونه که عرض بکنم، ایشان در بحث قلوب و تفویض باب قلوب جلد 25 بهاره حدود 100 تا روایت حدودا هست که ایشون نقل کرده در جلد 25 بهار و انواع. آخر دفعه از مجموعه روایات مظاهر قلوب را بیان میکنه که قلوب چجوری میشود قلوب بشود، 1 2 3 4 5 6 نقشه نام فهرست. یه دفعه هم که بحث بود در ظاهران، ما میخواستیم بگیم که خب دفع کنیم اتهام قلوب را از شیعه در مقابل این تهمتی که زده میشود به شیعه اهل قلوب، وضع بحث این بود. من بگفتم خب دیگه بهترین فردی که میتوانیم آدرس بدهیم که معمولا از او به عنوان یه عالم خیلی اهل ولایت خیلی آتشین بالاخره یاد میشود در بین شیعه، حالا ببینیم او چه کارهایی را قلوب دانسته، اونم از رضا داد. از این کارها اینجا قضا و قدر، مثلا قدریه بر کیا اطلاق شده، مثلا قدریه در روایات، خب یه دست روایات میگه بر مفرده، یه دست روایات تطبیق شده از بر جبریه. خب حالا جمع میشه کرد اینها را، شان با توجه به روایات گفته برای جمع هم میشه کرد، برای هر دو صرف میکنه، یعنی قدریه هم بر اینا صرف میکنه هم بر اینا را توضیح داد. خب یه چنین کارهای خیلی بزرگ نمایان شان کرده. عرض من در اون بخش اول بود، شما تفسیر موضوعی، حالا خود علامه طباطبایی البته تفسیرش ترتیبی اما موضوعی هم هست، علامه المیزان این ویژگی را داره، تفسیر ترتیبی، اما گاه گاهی یک موضوع معین را حسابی بحث میکنه، ملاحظه کردی؟ اگر رجوع بکنید به المیزان این را میدینید. حالا من یه نمونه هایی هستم، مثلا فرض کنید شما الان علاقه من هستید که راجع به فرض کنید حضرت ابراهیم، خب در قرآن آیات و فراوان در خصوصیات ایشون متفرقه هست، علاقه دارید یک جا ببینید در آخر قرآن راجع به ابراهیم چه چیزایی بحث کرده، المیزان دار دلیل المیزان پیدا کنید، ابراهیم میارید آدرس داده فلان جا فلان جا فلان جا و یه جا یه جا کرده بحث کرده. این چه موضوعی و موضوعات زیاد، هر موضوعی شما مطلب بفرمایید ایشون عنوان کرده و آیات را من حیث المجموع جا آورده، درست ترتیبیه موضوعی هم. حالا بعدم که دیگه شاگردان ایشون مثل آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، آیت الله سبحانی و دیگران، اونی که بنده دارم عرض میکنم و تو ذهنم هست که به نظرم میرسه که بالاخره یک خلایی در روش بحث در عقاید، این را دارم عرض میکنم، یک بحث جامع الاطراف. البته ممکنه کسی بگه این خیلی سنگین میشه، کار مشکل میشه، بله مشکل میشه، در این که این هزینه بر است لا کلامتون، اونو هزینه بره، وقتی بره. آه باشه وقت بره. چطور اگر یک کسی بخواد بحثش ملایی و کارشناسان عمیق باشه، باید آراء فیلسوفان قدیم و معاصر و نحله های مختلف را ببینه. اگه این کار را بکنه نمرش بالاتر. اینجور نیست. هر وقت که یک متفکری، حالا در فلسفه ها دارم مثال میزنم، هر جایی دیگه، محیط باشه به اقوال مختلف، خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره. تو بره بگرده ببینم اون آقا چی گفته، اون چی گفته، خیلی وقت میبره، انصافا خیلی حوصله میخواد. اما البته عرضه کار میره بالا. حالا همین مقدار رجوع به آیات در موضوع کار، روایات در موضوع کار، اون وقت قطعه بعد سندی میخواد، دلالی میخواد، این کار میبره. ولی ببره دشواری یک مسئله است، اسقام کمال مطلوب مسئله دیگه. درست؟ این حالا بحث ما در این بود دیگه. ولی من یک شواهدی آوردم، حالا این دلیل عقلی شد. یک بار دیگه اشاره میکنم، اگر کسی سوال کرد ما دلیل علی ما تقولون فی منهجکم المسمى بالتجميع بین العقل والوحی، یعنی الرجوع الى الوحی بعد البحث العقلی، حالا دیگه به عربی گلپایگانی هم گفتیم که از فارسی یه دری بالاتره. بله، حالا اگر یک کسی باید دلیل شما باید مطلب شما یه ادعا که باید بعد از بحث عقلی بهتر از سزاوار از ما به وحی هم رجوع کنیم، در همون مسئله میگیم اولا حکم العقل، حکم العقل، حکم عقل که شد که عقل ابن سینا و خواجه نصیر و فیلسوف مسلم ملتزم است به ان النبی له عقلیه اقوى من عقلیه هذا الفیلسوف فی ای مرتبه انسان. اینو معتقده دیگه. داستان میشیدم که خودتون بلد نیست، داستان بهمنیار ابن سینا را که معروفه. بهمنیار خیلی به ابن سینا علاقه داشت و احساس میگم گوه اصلا یه دعای پیغمبری هم بکنی مردم قبول میکنن از دست ابن سینا. گفت نه، این حرفایی که تو میزنی نیست و داستان معروفی داره که همتون بلده دیگه. خب این پس مقام پیغمبریه، عقل پیغمبریه. خود عقل گفته آقا ما خیلی ها رو نمیفهمیم، اون بالاتر میفهمه، از افق بالا نگاه میکنه. حدیث هم داریم، حالا جالب اینجاست که در کتاب عقل و جهل اصول کافی حدیث هم داریم که ما بعث الله نبیم حتی یستکمل العقل و کان عقله اکمل من عقل اهل زمانه. چنین حدیثی هم داریم، خواستید رجوع کنید در کتاب العقل و الجسد، کتاب چیز عقل کافی، که ما بعث الله نبیم قطعا به نظرم داره حتی یستکمل العقل، اون نبی عقلش دیگه کامل باشه و یکون عقله اکمل من اهل زمانی. حدیث هم داریم، خود عقل هم اینو میگه. بنابراین خود عقل میگوید آقا مقتضای عمل به این درک عقلی اینه که من عقل برتر هم در این باره مخصول هم نگذارم. مثالم که عرض کردم جسپری عرفی و غلایی عقلانی است، این دلیله. و اما به لحاظ واقعیت شواهد بر چه؟ شواهد بر این که طی این طریق و التزام به این روش بالنده می کنه فلسفه را، بالنده کرده. شواهد میخوام بیاریم که این شده شاهد. یعنی اون فیلسوفانی که به وحی اعتنای بیشتر کردن، ارتباط بیشتر داشتن، بهره‌وریشان در حوزه مباحث فلسفی همان مسائلی که دیگران کار کردن بالاتر شد. خب شاهد از که آوردیم؟ در یکی جلسات اینکه تو جلسه گذشته فرمان شده از علامه نقل کردیم دیگه، علامه طباطبایی، درست؟ که گفتن که در معارف الهی در فلسفه مسائلی در روایات مطرح شده است قبلا نبود، سابقا نبود. روشن ترش رو از استاد مطهری دیگه، ایشان اومده مطالب علامه را تبیین کرده. تحضر دیگه جناب استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه که در آستانه سال روز شهادت اون بزرگوار هستیم، دیروز هم یاد کردیم، امروز هم یاد میکنیم چون خیلی حق داره. ایشان البته فقط مقرر نیست و شارح، اما انصافا مقرر و شارح بسیار توانمند، واقعا میتواند هر جا وارد شده به شرح آراء صدرا، آراء علامه شرح کرده، قوغات چقدر زیبا جوانب مسئله را برای آدم باز میکنه. من خودم گاهی اینجوری هستم، وقتی که سخنان ایشون یا مسائل ایشون میبینم احساس میکنم در متن مسئله دارم خودم لمسش میکنم، از بس زیبا ایشون تعریف میکنم. شارح بسیار قویی، خیلی قوی، هم ذهن قوی داره در تصویر مسئله، شعور مسئله، و هم قلم و زبان گویایی برای تقریر و بیان. اما فقط شارح نیست، استاد مطهری دو حیثیت دیگر هم داره. کتابی که خدمتتون باشه، کتاب اندیشه های مطهر، یه وقت به نظرم مقدرتون هست دیگه، کسی هست که اندیشه مطهر نوشته باشه؟ اندیشه های مطهر، حالا آیونی که ندارن مدای اشتاقه بگن من ترتیب میدم که اندیشه های مطهر مجموع مقالات است که حقیق در چندین سال که آرایشون مثلا مطالعه میکردم. یه وقتی بود من هر سالگرد یه مقاله می‌نوشتم برایشون، خودم ملتزم کرده بودم، من جمع جمع شده در یک سال چاپ شده. یک مقالهش راجع به شخصیت شناسی استاده، یک بعد از شخصیت شارح بسی، دو منتقد هم هست، نقد میکنه. نظریه ملا صدرا را گاهی در موارد نقد داره، بر علامه نقد داره، منتقد قویی. و استاد آیت الله سبحانی میفرمودشون درس امام که میامد، درس اصول، ایشان میفرمود کم حرف میزد، خیلی چیز نمیکرد، مستشکلی نبود که زیاد حرف بزد، کم حرف میزد، حرفی مثلا گاهی یک اشکالی میکرد، ایشان میفرمود. ولی میفرمود اون وقتی اشکال میکرد به قدری محکم اشکال خودش را بیان میکرد و پای اشکالش وای میساخت که حضار مجلس ولو چیزی نمیگفتن به احترام امام، ولی ته دلشون طرفدار رای مطهری میشدن. ملاحظه میکنید عرض قویی، منتقد قویی، انتقادهای قویی هم داره، هم به فلسفه غرب داره، هم به فلسفه اسلامی به در موارد. و اما حیثیت سوم ایشان مبتکره، نوآوره، نوآور هم در اندیشه هم در روش. اینا نمونه هاش بر نمونه نقل کردن، نوآور هم هست استاد مطهری. حالا یه نمونه کوچیکی که هست کنم اینه، میفرماید در بحث وجود ذهنی روش ورود فلاسفه اشتباه، یه جوری مسئله را مطرح میکنن که ذهن آدم پس میزن. مگر فلاسفه چی گفتن؟ گفتن لشیء غیر الکون فی الاعیان کون به نقصه لدى الاذهان. این روش فلاسفه است، میگن کوه در خارج در ذهنم به نفسه وجود دارد، درخت در خارج به نفسه در ذهنم هست، آتش در خارج، آب در خارج. یه کسی میگه بابا اینا چجوریه؟ آتش به نفسه میسوزانه، این که نمیسوزانه. کوه به اون بزرگی چطور جاش میشه؟ اشکالات وجود ذهنی چند تا اشکال هست دیگه، ملاحظه کرده باشید یکی یاد از دیگری. ایشون میگه ما برعکس میکنیم، ما برعکس میکنیم، ما نمیان اول بگیم آقا در خارج کوه داریم حالا در ذهن میاد یا نمیاد. ما میگیم بابا در ذهنم هم تصویری از کوه داریم، مفاهیم ذهن میگردیم، مفاهیم ذهن، ذهن اون مفاهیمی داریم دیگه، یکی هم کوه، یکی هم آبه، یکی هم آسمانه، یکی هم انسانه و امثال اینها. حرف این است در وجود ذهنی، آیا این مفاهیم ذهنی ما به ازا دارد یا ندارد؟ آیا ذهن سر خود درست کرده اینا را؟ یا نه واقعا اینا یک مفاهیمی است که مقصودیون انها دارد، ما به ازا دارد، و این قدر راحتر میکنه کار برای تصویر مسئله. از اینجور مطالب هم بشون داریم. حالا یه چند جمله، چون وقتم خیلی نداریم، حالا من تأکیدم هست که امروز درباره استاد مطهری هم بیشتر صحبت بشه، مطالبی باز از استاد میخوام چند نمونه عرض بکنم در ارتباط با این بحث قابل مثل مورد گفتگو، که رجوع به قرآن و روایات، اونایی که رجوع دقیق داشته باشن و دقیق بکنن بهره میبرن، ولو در بحث فلسفی مستقل کار کرده اما در همون جا به قرآن رجوع بشه الهام از قرآن میگیره. بعدم نمونه هایی رو من میخوام عرض کنم محضرتون. دیروز یه دوستی یک حرف خیلی قشنگی زد، خب دیدم دقیقا استاد مطهری همینا داره. یکی از رفقا آمد بعد از جلسه گفتش که معید بر عرایض بر نمیخواد تأیید بکنه، فرمون آیا نمیتوانیم این که فلسفه اسلامی در همین عصر جدید نسبت به فلسفه غرب در الهیات، نه فلسفه های مضاف، فلسفه در جامعه شناسی، نه فلسفه علم و چوبیتی، نه کار نداره، فلسفه به معنای واقعی در الهیات میبینیم هی یا درجا شده یا بیراه رفته، پرت و پلا خیلی واقعا هست، چیزای عجیب غریب گفتن، در حالی که در فلسفه اسلامی این مسیر به درستی به سمت کمال رفت. این رو یکی از رفقا گفتن این حرف قشنگیه. مرحوم استاد مطهری هم داره در سیل در نهج البلاغه، بعد از اون مطالبی که دیروز قسمتش رو عرض کردم، صفحه 76 طبق این حالا کتابی که بنده دارم، طبق چاپ زمانهای قدیمتر، یعنی قبل از انقلاب و اینها، که ما از اون وقت ارادت داشتیم به استاد مطهری آثارشون را میخریم تهیه میکردیم. سیدی در نهج البلاغه است. به هر حال شما خواستید پیدا بکنید، بخش دوم، آخر بخش دوم، هر کس کتاب را داره آخر بخش دوم تیتر داره، نهج البلاغه و اندیشه های فلسفی غرب. بعد فرموده است نهج البلاغه در تاریخ فلسفی شرق سهم عظیم دارد. شرق اسلام، صدر المتعلیهین که اندیشه های حکمت الهی را دگرگون ساخت تحت تأثیر عمیق کلمات علی علیه السلام، روش او در مسائل توحید بر اساس استدلال از ذات به ذات، یا من دل علی ذاتی به ذاتی، از ذات به ذات و از ذات بر صفات و افعال است، روش صدر، و همه اینها مبتنی است بر صرف الوجود بودن واجب، و آن بر پایه یک سلسله اصول کلی دیگر که در فلسفه عامه و مطرح بناست. خب تا اینجا حکمت الهی شرق از برکت معارف اسلام بارور شد و استحکام یافت و بر یک سلسله اصول و مبادی خلل ناپذیر بنا شد، ولی حکمت الهی غرب از این مزایا محروم ماند. حکمت الهی داره بگه بحث فلسفه الهیه، گرایش به فلسفه مادی در غرب علل و موجبات فراوان دارد که اکنون مجال شرح آنها نیست. به عقیده ما استاد مطهری فرمود علت عمده آن ناتوانی و نارسایی مفاهیم حکمت الهی غرب بود. اگر کسی بخواهد مقایسه‌ای در زمینه بحث‌هایی که در این دو صفت اشاره شد، مباحث الهیات، در عمل آورد، لازم است در اطراف برهان وجودی که از آن سلم مقدس تا دکارت و اسپینوزا و لایبنیتس و کانت و غیره، برهان وجودی را آن سلم مطرح کرد، دکارت بهش پرداخت، دوباره کانت آمد نقادی کرد، اسپینوزا بحث کرد، دیگران می‌فهمد اینا را ببینه، مطالعه کنند، آنگاه آن را با برهان صدیقین صدر المتعلمین که از اندیشه های اسلامی، خواهش میکنم این نکات دقت بفرمایید، برهان صدیقین از کجا پیدا شده؟ چرا ابن سینا بهش نرسیده؟ چرا شیخ اشراق بهش نرسیده؟ چرا ملا صدرا به این رسیده؟ میگوید که از اندیشه های اسلامی و مخصوصا کلمات علی علیه السلام الهام یافته است. مقایسه نماید، نبا مقایسه کند تا ببیند تفاوت وح از کجاست تا به کجا. این هم یک مطلب تون میخواستم یک شواهدی از استاد گفته بشه محضرتون. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم که مباحث الهیاته، یعنی مقاله 14 مستحضرن آقایان دیگه، اصول فلسفه چند تا مقاله داره؟ اصول فلسفه نمیدونی؟ 14 تا مقاله دیگه، 14 تا مقاله به نام 14 مرحوم، 14 مقاله داره. آخرین مقالش خداشناسی به اصطلاح الهیات بالمعنى، 13 مقالش 3-4 تاش معرفت شناسی مقدمات. تعجب نمی کنید؟ مقاله ششمش اعتباریات است، خیلی بحث مهمی است. 3 تا 6 تا 7-8-9-10-11-12-13 فلسفه عامه است، یعنی امور عامه که فلسفه امور عامه فلسفه معرفی میکنن، یعنی اصول فلسفه که خیلی ارزشمندیه به فارسی بودنش نگاه نفرمایید. اونایی که اهلن و علاقه مندن این کتاب رو باید مطالعه کنن. ایشون در جلد 5 صفحه 119 این کتابی که بنده دارم مطلبی داره که میخوام محضرتون عبارت استاد رو بکنم. 119 تعلیمات اسلامی بزرگترین منبع الهام بخش معارف الهی است. این تأکید استاد بر منابع وحیانی قرآن، اینو میخوام عرض بکنم. این دقت استاد متعهدی را یک کسی خیال میکنه و استاد متعهدی کفار کفار قرآن و سنت داره، او حالا فهمیده است که علی علیه السلام نزد برای چقدر مهمه، او میتونه بفهمه. این معید اون عرایز قبلی من است. اگر کسی این درک و توان نداشته باشه از کجا سخن علی بن ابی طالب میشناسد؟ خب ولی فرق است میان کسی که بخواهد از این تعلیمات الهام بگیرد و نیروی فکر و اندیشه خود را به راهنمایی این الهامات به کار اندازد، یعنی مسائل را به صورت علمی و عبور از مقدمه به نتیجه و استنتاج نظریات از بدیهیات هضم کند، و میان کسی که یک مدعا را صرفا از روی تعبد و اعتماد بگوینده تلقی به قبول کند. بحث فهم اینا بسیاری، این جمله را بنات کنید، بسیاری و بلکه عمده معارف الهی در فلسفه اسلامی خصوصا در حکمت متعالیه که اکنون مبرهن و مسلم و قطعی است و در قله معارف الهی قرار گرفته است، آغازش الهاماتی است که روشندلان از مضامین آیات و روایات و ادعیه اسلامی سرچشمه معارف بالنده فلسفه اسلامی به خصوص در حکمت متعالیه آیات و روایات است. اینه دیگه. پس عملا هم این مسئله اینجوره. خب چرا ما نباید بهره بگیریم؟ ما باید تحریف بشیم. این معنیش اینه، این پیام داره، پیامش این است که ما باید در مباحث الهیات عقل در حد عالی ولی وحی هم در حد مستوفا مورد توجهمون باشه. این هم یک نکته است. یک کلمه دیگه در حد یک دو دقیقه عرض کنم که وقتی که در پیام پیدا میکنه این است، به این کتاب رجوع کنید. استاد مطهری یک روش جدیدی یا به عبارت دیگری یک برهان جدیدی را در برهانهای کلاسیک در بحث مربوط به خداشناسی اضافه کرده. گفتیم دیگه نوآوری داره، کار داره. برهانهای کلاسیک چی هستند؟ برهانهای رسمی معروف درباره خداشناسی، برهان نزد، برهان وجود، برهان امکان وجود، برهان حرکت. اینا برهان هایی که معمولا بوده، درسته؟ حتی در فلسفه مسیحی هم بوده. همین آقای آکویناس 5 تا برهان که ما هم داریم ایشون هم آورده، ولی یک برهان را ایشان آمده ابتکار کرده. اون چیه؟ برهان راهیابی و هدایت که غیر از برهان نظمه. این را از کجا پیدا کرده؟ خود ایشان می‌فرماید این مطلبی را که ما داریم میگیم این را از قرآن الهام گرفته. اولین کتابی که آمده این روش و از نظم جدا کرده ایشون مثلا از قرآن است. قرآن کریمه صفحه 50 این کتاب، همین کتابی که مثلا عرض کردم. حالا یک جمله کتابی شد مذارتون میخوانم، بقیهش رجوع بفرمایید. البته صفحه 48 تیتر داره، هدایت و راهیابی، برهان هدایت و راهیابی. اول توضیح میده، بعد که توضیح میدهد میفرماید این عبارت رو عنایت کنید: قرآن کریم ظاهرا اولین کتابی که میان نظم داخلی اشیا و هدایت و راهیابی آنها تفکیک کرده و آنها را به صورت دو دلیل ذکر کرده، یعنی تلویحا ثابت کرده که راهیابی موجودات تنها معلول نظم و ساختمان مادی و داخلی آنها نیست. حالا آیات بذاری، آیات که آورده: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اوحى في كل سماء امرها و الى آخر آیات ترابان آورده و بعد فرق این دو راه را به صورت دقیق در چند صفحه ایشان تبیین کرده. از یک شواهد دیگری برای این نکته ای که پس از اون که یک بحث اعتقادی که در توان عقل است، عقل بررسی کافی کرد، نباید پرونده را مقسوم کنه. هر زمان اینه روش تجمیع بعد العقل، باید بره سراغ وحی. در همون مسئله بحث مستوفا موضوعی از آیات و روایات انجام بدهد، اون وقت پرونده این بحث را بعدا بمنده. اینم شواهدی بود که خدمتتون عرض کردم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.